برنامه شبکه نقد رو تقدیمتون میکنیم که به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه حدوداً تقدیمتون خواهد شد.
شبکه نقد.
روزای خوبی در انتظارت نیست. من مخالف نزدیک شدن تو به فروغ.
با خانه پوشالی وارد کار تولید میشن و شیوع کرونا که سینما رفتن کمتر میشه در جهان و در واقع تماشای خانگی گسترش پیدا میکنه.
بس دیگه لام استاب، من هر کار کردم به خاطر آینده پسرمون بوده.
کلش مرض انتقام بوده که بود اما نبود.
شبکه نمایش خانگی در ترازوی شبکه نقد.
وقتی سینما به خانه بیاد تصور اولیه ما اینه که چیزهایی رو به دست آوردیم.
یارو رو زدی 3 روز ازش خبری نیست، فیلمت هم هست.
به جون تو قسم من جوری نزدم که بمیره.
هر چیز مشکوکی رو به من خبر بده.
ما آیین سینما رو از دست میدیم.
شبکه نقد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان و مخاطبین عزیز برنامه شبکه نقد. در خدمت شما هستیم با 10 قسمت از این برنامه با موضوع نقد و بررسی فیلم غریب. خب حتما براتون سوال برانگیزه که ما چرا یک فیلم رو انتخاب کردیم برای این قسمت. به این دلیل که همونطور که قسمت اول برنامه پاییز 1401 خدمتتون مفصلا عرض کردم، در برنامه شبکه نقد ما الزاماً به سریال های شبکه نمایش خانگی نمیپردازیم، بلکه به آثار و محصولات منتشره در بستر شبکه نمایش خانگی و وی او دی ها میپردازیم و از این جهت چون فیلم غریب در سکوی فیلیمو به عنوان اولین گزینه پیشنهادی قرار گرفته و مخاطبین میتونن مراجعه کنن به فیلیمو و در اونجا با خرید بلیت تماشاگر فیلم غریب باشند، از این حیث ما گفتیم که چرا که نه، برای تنوع هم که شده بریم سراغ یک فیلم و مخصوصا فیلمی که با اقبال بسیاری از منتقدان و مخاطبان مواجه شده و همچنین اتاق فکر و کارشناسان برنامه ما هم عمدتا از طرفداران این فیلم هستند. سلام علیکی، بفرمایید با شنوندگان و مخاطبین عزیز و بخشی از غریب رو بشنویم و برگردیم. محمد رضا بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت همراهان محترم برنامه، انشالله که بحث خوبی رو داشته باشیم.
ممنونم آقای ناظم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی و مخاطبان محترم برنامه.
به نام خدا، سلام بر همه، به امید بحثی جذاب و مفید.
بخشی از فیلم غریب رو میشنویم و برمیگردیم و در خدمتتون هستیم.
شبکه نقد.
مبادا یاربان روزی که من از چشم یار افتم.
شما اصلا منو میبینی؟
میشه تو رو ندیم؟
عاشقانه‌ای برای آزادی.
دیوانه مجنونی تو، ببین چطور نگم میکنه.
من شما رو خوب میشناسم، هرچند که تا حالا از نزدیک ندیده بودم اتون.
قصه غریبانه یک مرد.
همین نوجوان رو جریمه با اسلحه خوابیدم.
بلدم بجنگم، ولی اول باید بدونم با کی میجنگم، برای چی میجنگم.
تو آماده برو جرده توی؟
چیه خواهد؟
تو مرا میترسم.
اگه همین الان به ما شلیک نمی کنن منتظر تا فردا بشه.
قریب به خاطر حال این بچه ها کاش تا روشن شدن وضعیت احمد وای میستدیم.
میاد روزی که من و تو نیستیم و هنوز تکلیف احمد معلوم نشده.
چقدر اخم و تخم. حالا
به من گفتم برو کردستان، هر جا خالی بود بشین کار کن، تبلیغات، تدارکات، اطلاعات، هر جا.
اطلاعات؟ از پیرمرد 90 ساله تا بچهای 2 ساله همه این شهرها تو رو میشناسن. اطلاعات؟
شوخی کردم آقا جون. اطلاعات نه، تدارکات، چایی که بلدم درست کنم.
آقا محمد، من دارم باهات جدی حرف میزنم. تا همین چند وقت پیش بهت دوباره گفتن بیا بشو فرمانده کل سپاه. هرچی محسن بهت گفت زدی به شوخی و واسش مولانا خوندی. گفتی من آدم میدونم، من آدم ستاد نیستم. الان میگی زنگ زدن گفتن بیا کردستان، هر جای خالی بود وایس کار کن. این شهن فرمانده سپاه غربه
چوشیده بود چایید.
این بازی ها که اینا میگن تو سیاسی، خودش یه بازی سیاسیه، اینو خودشون خوب میفهمن، تو هم خوب میفهمی، من اطلاعاتی هم سرم کلا نمیره.
اگه داری داد و قال میکنی که بهم کار ندی مسئله نیست.
تو اومدی دنبال کار؟
میرم ارومیه، اونجا کار زیاده. نگاه بچه ها اونجا به کردستان هنوز قومیتیه. اون برای مرز خوب بازی میکنن با این موضوعات. باید بدونن کردستان مال هم است. نگاه به کردستان باید یه دست شه. این جهنم فرقه ها آتیش زیر خاکستره. میترسم ناغافل یکی فوت کنه
زیر. من چی میگم تو کجای کار رو ایستادی؟ من میگم همه چی تو ازت گرفتن، تو میگی میخوام برم ارومیه.
من سرباز و مرد این مملکتم، اینا که نمیتونن ازم بگیرن، نمیتونن.
شبکه نقد.
خب در خدمت شما هستیم با دهمین قسمت از برنامه شبکه نقد، با نقد و بررسی فیلم غریب. فیلم غریب به ساخته و پرداختگی و کارگردانی آقای محمد حسین لطیفی و تهیه کنندگی و نویسندگی آقای حامد انقا محصول مؤسسه رسانه‌ای اوج هست. در 41مین جشنواره فیلم فجر یعنی سال 1401 برای اولین بار به نمایش در اومد و الان هم که در فیلیمو و سینماهای سراسر کشور در حال پخش هست. بخوام مقدمتا نکته رو عرض بکنم و بعد وارد بحث و بررسی میز کارشناسانمون بشیم. فیلم غریب اگرچه از پرفروشترین فیلم های ژانر دفاع مقدس تا کنون نبوده متاسفانه، اما به هر حیث از جهت فرمی و از جهت فیلم نامه به صورت حد اقلی لااقل مورد قبول منتقدان و مخاطبان قرار گرفته و ما هم در کل این چهار نفری که دور این میز گرد نشستیم تقریبا نظرمون در مورد فیلم غریب مثبته و نمره بالای متوسط رو به این فیلم حتما اختصاص میدیم. یکیمون ممکنه نمره عالی، یکی نمره خیلی خوب، یکی نمره خوب، ولی قطعا نمره ضعیف از جانب هیچ یک از ما چهار نفر تعلق نمیگیره به فیلم غریب. ولی خب اینا باز هم اون جمله تکراری که دلیل نمیشه ما فیلم غریب رو نقد نکنیم، نقاط ضعفشون نگیم یا با خودسانسوری به طرح نکاتمون بپردازیم. خب با این مقدمه از آقای سید مهدی ناظمی شروع میکنم. آقای ناظمی، اولا که فیلم غریب رو شما چند بار دیدید؟ یعنی علاوه بر جشنواره فجر که قاعدتا هممون دیدیم، دوباره شما فیلمو تماشا کردید یا خیر؟ و اینکه جزء فیلمای مورد علاقتون در کل بوده یا نه؟ چون ما یک خلط مپسی رو باهاش مواجهیم و اون اینه که فیلم غریب رو فقط میایم با فیلمهای سال گذشته جشنواره فیلم فجر مقایسه میکنیم. حتما بهترین فیلم 41مین جشنواره فیلم فجر فیلم غریب بوده، اینو هممون متفق القولیم. اما خب الان جشنواره فیلم فجر تموم شده، ما میخوایم با استاندارد ذهنی خودمون از نگاه منتقدانه فیلم رو نقد کنیم. از این زاویه شروع بفرمایید.
خواهش میکنم. بله، من فیلم رو 3 بار دیدم و حالا علاوه بر جشنواره فیلم فجر در جشنواره فیلم مقاومت هم جوایز رو درو کرد دیگه فیلم غریب و خیلی مورد اقبال داوران قرار گرفت در جشنواره فیلم مقاومت و به عنوان در حالی که رقیبی مثل موقعیت مهدی داشت که شاید خیلی ها جامعه میکردن موقعیت مهدی بیشتر جوایز رو از آن خود بکنه.
شما رئیس کمیته علمی بودید در
بله من
در اونجا جشنواره فیلم مقاومت
در خدمت دوستان بودم اونجا. در هر صورت فکر میکنم که فیلم غریب خودم تو فهمید قطعا بهترین فیلم امسال بود و این بهتر بودن رو به دلایل مختلفی به دست آورد. از اون که خب خیلی از اصول درام رو رعایت کرد و یه نکته مثلا خیلی ابتدایی که ما تو بجه تو کارهای مثلا بیوگرافی یادمون میره و خب البته سختم هست تحققش، وجود یه شخصیت منفی قویه. خب اینجا شما یک شخصیت یک ضد قهرمان قوی داشتید،
یه آنتاگونیست قوی،
آنتاگونیست قوی داشتید به قول شما که این فرد برای خودش حالا تلاش میشد دارای ایدئولوژی نماینده بشه، دارای یک جهان‌بینی نماینده بشه و تلاش شد که تفکیک بشن این افراد از مردم عادی و کوچه و بازار، که حالا حتی بعضیشون هم مردم که فریب می‌خوردن و به عضویت این گروهک‌ها در اون زمان در می اومدن. خود موضوع کردها موضوعی است که موضوع بسیار مهمه و بعد خیلی در مورد کردها فیلم بسازیم،
هم مهمه هم حساسه، یعنی با ملاحظات مختلف باید ساخته بشه.
بله بله، کردها به هر حال بخش همیشه یه بخش بسیار مهم از فرهنگ و تمدن ایرانی بودن و هستن و خواهند بود.
در روایتی کهن‌ترین
بله خودشون
بوده تمدنی ما،
در واقع اقوام تمدن ایران زمین هستن، چه در سالیان اخیر به دلیل سیاست‌های در واقع فاشیستی رژیم پهلوی اینها دچار سوء تفاهم جدی شدن با برخی از سیاست‌های حاکمیتی. این سیاست‌ها متاسفانه بخشش مقدار و این سوء تفاهم بخشش نشست کرد و این باعث شد که در زمینه کردها ما دچار یه سری عقب ماندگی‌ها باشیم و منطقه کردستان اون رشدی رو که ما انتظار داریم داشته باشه هنوز پیدا نکرده، هرچند قطعا در مسیر رشد و سازندگی و بالندگی هست.
بله.
و بسیار حالا نمیخوام خیلی حاشیه برم
در مورد سیاست‌های تمرکز گرایانه، طبیعتاً
بله بله
در ادامه جلسه صحبت خواهیم کرد. بله. ولی الان مشخصاً در مورد اون نکاتی که عرض کردم
من مطمئن مثبت به فیلم، قطعا معتقدم که فیلم
یعنی جزء فیلم‌های مورد علاقه شماست.
بله بله،
جزء ده فیلم مورد علاقه ایرانی شماست.
ده فیلم رو الان نمیتونم به زرست قاطع بگم، ولی قطعا جزء فیلم‌های مورد علاقه منه، به ویژه تو دو سه ساله اخیر. و ولی خب معتقدم که جا داشت که فیلم از این بهتر بشه. و
اینو قوی‌تر می‌دونید یا موقعیت مهدی رو؟
بله، سوال سختیه. هر کدوم این نقاط ضعف و قوتی داشتن نسبت به هم دیگه و یکی مسئله فرآیند تولید موقعیت مهدی اساساً برای سریال ساخته شده بود.
بله.
و این کار فیلمساز رو برای اینکه یک سینمایی ازش استخراج کنه خیلی سخت کرده،
یه چکیده و تخلیص ازش شد فیلم.
بله، و هم دوستان که الان تو کارن، من خب خودشون هم صحبت کردم با و عوامل فیلم موقعیت مهدی، میگن که سریال بسیار سریال دیدنی خواهد شد. آها. و بسیاری از سکانس‌هایی که در سریال وجود داره مطلقاً در سینمایی وجود نداره
و شخصیت پردازی هم به صورت کامل انجام شده. بله.
من موقعیت مهدی به لحاظ حسی منو بیشتر درگیر کرد، ولی قریب احساس میکنم به فیلم حرفه‌ای تری بود و از این بابت میگم قضاوت سخته از این بابت. یعنی من موقعیت مهدی رو دیدم، حداقل 3-4 باری دیدم موقعیت مهدی رو.
درسته.
موقعیت مهدی رو وقتی میبینم بیشتر شد اینا داشتم، حالا جمعه های مثلا این باشه که منم مال همون سرزمینم، که منم اصالتا ارومیه‌ای هستم و اتفاقا اینجا رو خوب درآورده فیلم ساز، خیلی منطقه بومی رو همونجوری که هست یا همونجوری که بود درآورده. شاید این هم یه مقدار شخصی باشه میخوام عرض بکنم، اما در هر صورت موقعیت مهدی هم دوچار یه سری ضعف‌های به ویژه در رابطه با شخصیت اصلی بود و به ویژه در رابطه فرجام شخصیت اصلی و نشان دادن ماجراها. حالا من اینو امروز یا سعی میکنم توی بخشی از صحبتم عرض بکنم. اساساً یک اشتباه راهبردی دارن مؤسسات فیلمسازی دفاع مقدس و انقلاب و اونه که علقه شدید و غلیظی دارن به سمت ساخت فیلم های بیوگرافی، که من شدیدم با این کار مخالفم و اینو در ادامه عرض میکنم چرا. و
حتما خیلی نکته جالبی خواهد بود برامون و سراپا گوشیم که بشنویم. آرش نظر تو چیه؟
بله خواهش میکنم. خب فیلم غریب به نظر من هم بهترین فیلم 41 جشنواره فیلم فجر بود و بهترین فیلم اکران سینما تاکنون در سال 1402 و فهم کنم همین که فیلم به نسبت شرایط سینما و استقبالی که معمولا از فیلم‌های غیر طنز میشه فروش نسبتا خوبی داشته و
فروش قابل قبول ولی نه غافلگیر کننده.
بله، یعنی ایدئال نیستش ولی خب
قابل قبول.
آره قابل قبول و الان دومین رتبه رو داره تو جهان
بعد از فوسی.
بعد از فوسی بله، فکر می‌کنم حالا تا این لحظه که ما صحبت کردیم
10 میلیارد داره،
10 میلیارد فوسی
فوسیل هم که بالای 100 میلیارد.
بله، و تو مناطق محروم هم تو اکران‌های مردمی جشنواره عمار با استقبال خیلی خوبی مواجه شد، اونجا هم یه چیزی هولوش فکر می‌کنم 1 میلیارد تا به حال یا 500 میلیون آمار دقیقش یادم نیست، ولی همین هولوش بوده. که این یکی از دلایلش خب اینه که فیلم غریب
خیلی جالبه، خیلی هم مهمه، به خاطر که اگر این اتفاق افتاده باشه به این معناست که تعداد زیادی از مخاطبان و مردم در اون فضای پهنای گسترده اکران مردمی عمار تماشا کردن فیلم غریبو و به تبع همین تماشا کردن در فضای عادی نمایش و اکران سینماها مراجعه نخواهند کرد و این باعث کاهش فروش میشه.
درسته، دقیقاً.
یعنی اگه اون اتفاق نیفتاده بود خب شاید الان مثلا 20 میلیارد یعنی دو برابر شاید فروخته بود.
بله، این قابل پیش بینی
دور از ذهن نیست.
بله، چون که یکی از دلایلی که خب توی مناطق محروم استقبال خوبی از این فیلم شده تو شهرستان‌ها و روستاها و نقاط دورافتاده به خاطر اولا موضوع فیلمه که خب از به همین مناطق پرداخته، به در واقع جغرافیا و اقلیمی که در مرکز نیست و فیلم فراتر از متن مرکز و در واقع جاهایی که حالا تو سینما ایران بیشتر میبینیم
و جاهایی که قریب میفته در بله. سینما
درسته. و یکی هم خب خود قهرمان فیلم هستش، یعنی شهید محمد بروجردی که یک شخصیت و کاراکتر مردمی و دلنشین هستش برای مخاطب مردمی که حالا میخواد یه فیلمی فراتر از اون آثار کمدی که معمولاً به هر حال به جنبه‌های سخیف و مبتذل بیشتر توجه دارن، حالا یه فیلمی هستش که در این حال که جذابه و مخاطب عامون رو میپسنده، اما خب فیلم جدی هم هستش و بخشی از تاریخ و جغرافیا رو هم بازنمایی میکنه.
ممنونم آرش. محمد رضا،
در زمینه فیلم غریب دو تا مطلب برای من خیلی جلب توجه کرد. یکی
اول به صورت خیلی کوتاه اون سه تا سوالی که پرسیدم و جوابشو بگو بعدش.
خب اینکه قطعا جز فیلم های مفید و کارآمده و فیلمه که آدم میتونه توصیه بکنه به دیگران،
جز 10 فیلم مورد علاقت بوده.
حالا مثلا انتخاب من شاید چندان اهمیتی برای مخاطب نداشته باشه، ولی من از این فیلم چیزای زیادی یاد گرفتم. مطلب بعدی اینه که این فیلم تو زمان درستی ساخته شد، فارق هنوز اتفاقات پاییز نیفتاده بود ولی این پروژه تصویب شد. همه اینایی که همه بزرگوارانی که اینجا نشستن میدونن که از سال 70 قرار بود فیلم شهید بروجردی ساخته بشه. به خاطر موضوعات خانوادگی خودشون و ملاحظاتی که بود بر روایت‌های مختلفی که از زندگیشون هست، بارها این موضوع به تعویق افتاد و فیلمنامه‌های مختلف و افراد مختلفی سراغ این وزنه اومدن که این وزنه رو بزنن. نقش ما اگر قائل باشیم به مقوله‌ای به اسم خود این افرادی که کار میکنن، خود شهید، انگار این زمانه زمانه بود که میتونست شهید بروجردی کمک دوباره‌ای به کشور بکنه و من سعی میکنم از این جنبه هم به ماجرا توجه بکنم که موضوعات مختلفی دست به دست هم داد تا این فیلم ساخته بشه. این کار خوبیه و حالا میشه بیشتر بهش فکر کرد.
از حس مدیریت فرهنگی اقدام درستیه
به شدت، چون ما دو تا فیلم داریم، اتاقک گلی و غریب، که جز فیلم های مهمی بودند مال اون منطقه جغرافیایی و با محوریت محاربین، حتی معارضین رو من واژه‌شو استفاده نمی کنم. بله. به عمد چون اینا محاربه.
بله،
این مسئله محاربین رو خوبه که برش فکر بکنیم و الگوهای محارب بودن وارداتی. مطلب بعدی در نسبت با سکوی فیلیمو، ما هفته قبل اینجا یه اثر غیرقانونی منفی رو داشتیم
و اصلا چرا این انتخاب اتفاق افتاده؟
این اتفاق
یعنی مثلا ما این سکوی هست که خیلی وقتا دچار تخلفاتی میشه و هی ما مجبور میشیم بهش اشاره کنیم، نقد و بررسیش کنیم و برای مخاطب جا بندازیم موضوع. بعد از اون سمت مؤسسه‌ای داریم به نام مؤسسه رسانه‌ای اوج که طبیعتا خواستگاه انقلابی داره، متعلق به جبهه فرهنگی انقلاب و متعلق به رکین‌ترین رکن ایدئولوژیک و مکتبی نظام. خب این با این عقبه و سبقه و اون با اون پیشینه چطور به هم جوش میخورن و میرسن؟ این واقعا
مطلب جالبی این میشه که امیدوارم به عنوان محلل فیلمو ازش استفاده نکرده باشه که ما یک آلودگی رو رواج بدیم و وقتی در مزان اتهام و مطالبه قرار میگیم بگیم خب بیا اینم یه خوب مثلا.
اتفاقا این ماجرایی که رخ داد که دیدی چی بود؟ دقیقاً پیرو اون اعتراضاتی که به واسطه درج پوسترها و تابلوهای تبلیغاتی غیر قانونی و بدون مجوز رهایم کن رخ داده بود، بعد از برداشتن اون تابلوها که خب نشون میده نقد تأثیر داره، نشون میده ما اونقدرم که فکر میکنیم نقد نمایشیه اینطور نیست و فقط برای جامعه خاص و انتلکت ها نیست، برای عموم مردم واقعا اثرگذاره. بعد از اینکه اون تابلوها پایین اومد، جایگزینش شد همین پوستر غریب.
یه قسمتش غریب، یه قسمتش شد سریال سرگیجه.
آها.
خب این یه مسئله یه باید رسیدگی بشه که حالا بالاخره مشاورینی دارن از درون مجموعه مثلا رگولاتوری که هست،
تنظیمگری.
یا تنظیمگری و خود اون سیاستگذارای داخلی، که اگر ما بخوایم به دیده یه فرصت طلبی برای رفع اتهام نگاه بهش بکنیم. آه. یعنی ما نباید، یعنی ما ماجر فیلیمو و بحث هفته قبلمون نباید یادمون بره، ضمن این که به این حسن انتخاب باید تبریک بگیم.
بله.
حتی اگر با یه نیتی باشه،
به صورت مستقل اقدام. بله. طبیعتا مثبتیه و ما هم
به شدت اقدام مثبتیه. بله. ولی خب ما اینا رو کنار هم باید ببینیم. دقیقا. داریم یه سکوی با یه سبدی از محصولات.
از نظر سینمایی ما اینو یک اقدام مستقل میتونیم تلقی کنیم، از نظر مدیریت فرهنگی طبیعتا باید اون قطعات مختلف این پازل رو کنار هم بچینیم.
بله. یه نکته درباره بحث فیلم غریب برای من خیلی مهمه، اونم اینه که ما سالهاست توی چیز سینما و محصولات فرهنگیمون نهایتا افرادی که تو وجه پوزیشن قرار دارن افراد بلاکش و بسازی هستن. ما اینجا و یه فضایی که معمولا مسلطه بر فرد، ما اینجا یه فضایی رو داریم که قهرمان سعی میکنه فضا رو تغییر بده و یه جدیت خیلی ارزشمندی رو ما تو این فضا میبینیم. سینما و تلویزیون ما سالهاست که از فضای جدی بودن و انسان مسئولیت پذیر فاصله گرفته، انسانی که بدون زیر میز زدن بخواد تحولی رو ایجاد بکنه. این یکی از نقاط خیلی ارزشمندیه که میشه بدون به هم ریختن یک میزانسن فضا رو در دست گرفت.
در مورد کیفیت رقم خوردن این هدف در فیلم غریب در ادامه
بله.
نقد و بررسیمون بهش حتما خواهیم پرداخت. یک رفت و برگشت کوتاه داشته باشیم، بخشی از فیلم غریب رو بشنویم و برگردیم.
شبکه نقد.
حرمت پدرت نگاه نداشتی، تن به زنی جاش دادی ها؟
غیرت کردی کجا رفته؟ اونم را پای فرقت؟ اینا خلق نیستن؟
پیغام دادم، گفتم زبان به دهن بگیر و انتر این معرکه نشو. چنانی میخوری که سفره مردم تب سیاهی میدی.
تو چه نانی خوردی که مردم مظلومو میکشی؟ اگه بابت اینجا بود تو رود نگاه میکرد. کک شوان قلابی.
آقا اینا نمیفهمن ما چه شرعی.
آقا رضا به جای این چیزا با اینا کار کن. اینو چیکار کنم؟ عقبی تو که میدونی ما تو چه شرایطی هستی، چرا آتیشو نمیخوابونی؟
آتش خود شما یا ای وروجردی، اینا به حرف من گوش نمیکنن. حرفی هم ندارم که بخوام بزنم.
نداری؟
نه خیر، زد انقلاب نیستن که بخوام براشن اسلحه بکشم. حتی شانه بدنن چه خبره، این پول از کجا اومده و کجا رفته؟
نمیدونی یا نمیخوای بدونی، همه بدبختی ما سر اینه که اسلحه نکشیم. برو به هدایت بگو من میام الان.
تهش اینه که گور بابای این گزارش ها اون که پشت سر من چیه. واسه ارتش رمقی نذاشتن، یه مش مردم چشمشون به ماست. کار ما حفظ این انقلابه، میفهمی که اگه شما منو نفهمی برم سر کدوم چاه نره بزنم.
اینجا پادگان ولی عصر نیست.
چی شده؟
الان جمعشه تا صبح دیگه قرار دارن.
چرا بهشون نمیگیم 100 میلیون دستور امام بوده؟
منم بهش همینو میگم.
من خرج امام میشم، نه امام خرج من.
میدانم برادر بروجردی محافظ امام بوده، میدانم رئیس زندان اروین بوده، میدانم این
که نمیدونی. برادر بروجردی حکم از امام داره، به حکم ایشون که وظیفه داری احترام بذاری.
امام فقط یه کلمه گفت، سپاه خودمانم تشکیلش دادیم، نمیبینی؟ اصلا امامم گفته باشه باید به خودمان میگفت.
نظام.
شبکه نقد.
خب در خدمت شما هستیم با بخش دوم نقد و بررسی فیلم غریب در قسمت دهم برنامه شبکه نقد. دوستان، رفقا، چند تا صورت مسئله و نکته عرض میکنم، شما حسب نظر شخصیتون بپردازیم به چیستی و چگونگی جواب. ببینید، قطعا انتخاب سوژه ما باش موافقیم، این رویکرد و راهبردی که برن سراغ این فیلم ها عمدتا ما باش موافقیم. البته آقای ناظمی نکته داشتن که در جایگاه خودش به نظرم باید بهش توجه بشه و در ادامه هم ایشون به تفصیل توضیح خواهند داد که از چه منظری میفرمایند موافق پرداخت چهره محور نیستن در فیلم های دفاع مقدس. اما ما الان نظر شخصی مو دارم عرض میکنم، یعنی از جایگاه کارشناسی نه از جایگاه اجرا، در فیلم غریب میبینیم که همه بازی ها با هم همتراز نیست. نظر شخصیمه، مثلا نقش اول خب شهید بروجردیه با بازی آقای بابک حمیدیان. در خیلی از مواقع و صحنه ها کنش بازیگر و واکنش بازیگر، مخصوصا اون خنده های خاص و شبه هیستری که آقای حمیدیان، من تکراری میبینم. یعنی در فیلم های مشابه و در سریال هایی که ایشون بازی کرده، شما این نوع بروز حسی رو کاملا به صورت کلیشه‌ای همیشه میبینید. ایشون چه نقش یک شهید رو بازی کنه، چه نقش یک جوان عاصی رو بازی کنه، چنین کنشی رو ازش ما معمولا میبینیم. خب این به نظر من یه نقطه ضعفه. و اتفاقا به نظرم قهرمان سینمایی، من کاری به واقعیت ماجرا الان در این ساحت نقد فیلم ندارم طبیعتا، اون چه که ما داریم روی پرده میبینیم یا توی گوشی هامون میبینیم از فیلم غریب، قهرمان سینمایی از نظر روایی و از نظر فرمی به نظرم فرهاد قائمیانه. یعنی هم بازی بهتری رو ارائه داده، همین که نقش یک ارتشی کم ادعا ولی فداکار و شهید رو به صورت عملی در خود فیلم به ما نشون میده. یعنی ما شهید بروجردی رو در فیلم شهید نمیبینیم، شهید نمیشه، چون حالا شهید زنده است طبیعتا، اما تا انتهای فیلم زنده است، شهادتش رخ نمیده در فیلم. اما خب اون نقش ارتشی در فیلم شهید میشه، به نحوی هم شهید میشه که واقعا تکان دهنده است و واقعا تأسف برانگیزه و مخاطب همزادپنداری میکنه. البته این خوبه، این خوبه که مخاطب همراه بشه، حالا چه با نقش ارتشی چه با نقش اول که شهید بروجردیه. ولی اون چه که هست اینه که میخوام بگم ما منتظر یه بازی ویژه‌تر یا متمایزتر بودیم از بابک حمیدیان. از این منظر بخوایم بررسی بکنیم، اجرا شامل بازیگری یا شامل قابندی ها و کارگردانی و تدوین و ضرب آهنگ فیلم و همه برش ها و زوایای کارگردانی، شما فیلم رو چجوری میبینید؟ محمد رضا از تو شروع کنید.
عرضم به خدمت شما که بالاخره هر بازیگری یه دستخطی داره و تکرار میشه، ما شباهت هایی هست بین شخصیت مهندس میثم زرین بادیگارد با شهید بروجردی فیلم غریب. منتها اولا گیریمی که به شدت سعی میکنه که ایشون رو شبیه شهید بروجردی بکنه، گیریم به شدت موفقه.
درسته.
و از اون ور خب ما مدل سینمایی که داریم، ما فیلم دیوانه از قفس پرید مال قبل از انقلاب بوده، بازیگر اون فیلم سعی میکنه که چند ماه تو اون فضا باشه تا بتونه نقش رو بازی بکنه. بازیگرایی که توی ایران هستن معمولا خیلی پروژه از زمانی که شروع میشه تا قرار تموم شه فیلم سینمایی رو معمولا زیر پنج ماه پروژه رو میبینن. این زیر پنج ماه دیدن پروژه فرصت زیست توی اون فضا رو به بازیگر و عوامل نمیده. ممکنه نویسنده و احیانا کارگردان سعی کرده باشن به موضوعاتی فکر بکنن، ولی بازیگر عملا فقط با فیلم نام خانی تو اون فضا قرار نخواهد گرفت. فرصت زیست و همراهی با یک شخصیت هایی که کارآمد هستن برای جامعه یه زمانه خاص خودشون میبره.
باقی
حمیدیان هم سعی کرده تو این حیطه زحمت بکشه. حالا اینکه با انتظار شما فاصله داشته میشه درکش کرد، و ولی خب ایشون تلاش خودش رو انجام داده در این زمینه.
درسته. پس تو قابل قبول میدونی و قابل دفاع
میگم تلاششو کرده، انتظاری که ما مثلا به عنوان کسی که انسان روح بخش و سعی انسان نجات دهنده حتی از بین دشمنان و انسانی که سعی میکنه هر جا میره رنگ بده و رنگ نگیره،
یعنی ما باید سعی بکنیم که آقای حمیدیان رو درک بکنیم و بهش حق بدیم که چون تلاش کرده پس خوبه.
نه نه نه، میگم ظرفیت باز ممکنه شما با ظرفیت بازیگری هم مهمه. شما میگی یک شخصیتی توی مثلا این پله بود، ما پله بالاتری رو تونست بازیگر خلق بکنه یا پله پایینتری، شما میگیم پله پایینتری، میگیم خب قبول. مسیح ما نمیبینیم ولی سعی میکنه آنچه مسیحا میکرد رو انجام بده.
از دو زاویه مد نظرم، یکی از زاویه این که ما چقدر داریم احتمالاً شهید بروجردی میبینیم و چقدر داریم بابک حمیدیان میبینیم، و ساحت دوم اینه که اون چی که داره اتفاق میفته چقدر برای ما متمایل